أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من اجازه بدید قبل از اینکه بحث دیروز رو که مبانی دینشناسی اسلامی است ادامه بدم، یه نکته تاریخی رو اشاره کنم که همه علمای اسلامی هم از شیعه و اهل سنت همیشه تلاش کردن که در باب حکمرانی، حالا طبیعتاً تلقی از حکمرانی یکسان نبوده، ناظر به نیازهای زمان مدل حکمرانی ارائه کنن. البته بین شیعه و اهل سنت یه تفاوتی وجود داشته و اون تفاوت در این بوده که شیعه، فقه شیعه هم تفقه داشته، یعنی کشف احکام اولی ثانوی داشته، هم تولی داشته، یعنی بیان احکام حکومتی. اما در مباحث فقهی بابی، کتابی به نام کتاب الولاد یا احکام الولاد در کتاب های فقهی نمی بینید، برای اینکه مباحث فتوا و حکم، یعنی حکم سلطانی، حکم ولایی، با فتوا در هم عجین بوده. لذا از طهارت و دیات و صلات که شروع کنید، از طهارت و نجاسات و صلات شروع کنید مباحث فقهی رو تا دیات، حدود و قصاص و دیات، میبینید احکام الولات رو هم بیان کردن. مثلا کتاب شرایع الاسلام مرحوم محقق حلی رو ببینید و کتاب های دیگر فقها، مثلا کتاب جوار الکلام مرحوم شیخ محمد حسین نجفی که شرحی بر شرایع داره، یا مستند و شیعه و کتاب های دیگه، سر تا سر به مسائل احکام حاکم هم پرداختن. چون شأن فقیه هم تفقه بوده هم تولی بوده، دو تا شأن داشته فقیه در شیعه. در اهل سنت شأن فقیه فتوا بوده، تولی نبوده. شأن تولی رو به حاکم و سلطان میدادن. به همین خاطر سلطان حکم حکومتی صادر میکرده، حتی حکم تعیین قاضی با سلطان بوده، فقیه صرفا مفتی بوده. زا میبینید در اهل سنت میگن این مفتی اهل سنت است، این مفتی مصر است، این مفتی چون کار مفتی بیان احکام اولی و ثانوی است، بیان احکام سلطانی و احکام حکومتی دیگه کار فقیه در اهل سنت کار فقیه نیست. ملاحظه فرمودید. به همین خاطر بعضی از فقها به لحاظ ضرورتی که دیدن از اهل سنت اومدن مستقلن کتاب به نام احکام سلطانیه نوشتن، الاحکام سلطانیه، که در واقع حاکمان با کمک این کتابا بتونن حکم حکومتی صادر کنن. این اتفاق تقریبا در قرن هفتم قمری افتاد، چون قبل از آن در دورای نخستین اسلامی خب حرکت‌های حکومتی، مقررات حکومتی خیلی پیچیده نبود. کم کم مسائل حکومتی از مسائل بسیط و ساده به سمت مسائل پیچیده حرکت کرد. در زمان پیغمبر خب و خلفا آشوبایی میشد، جنگایی میشد، فتوحاتی میشد، قوانینی وضع میشد. بعد در زمان بنی امیه مقدار خب پیچیدگی ها بیشتر شد، بعد در روزگار بنی العباس خیلی پیچیدگی ها بیشتر و بیشتر شد که دیگه زمینه شد برای تدوین کتاب های الاحکام و سلطانیه. در صدر اسلام یعنی در زمان بنی امیه بنی العباس مثلا میخواستن یه وقت تصمیم بگیرن به کلمات پیامبر استناد میکردن، حالا تفسیر برعی ها و اجتهاد در مقابل نص ها هم زیاد بود. گاهی خود به تصمیم هایی که خلیفه اول و دوم و سوم گرفتن به اونام تمسک میکردن. نسبت به امیرالمومنین هم که عمدتا ناسبی بودن بنی امیه، ولی امیرالمومنین در نامه‌ای که به مالک اشتر نوشت که در نامه 53 نهج البلاغه است، به این معنا میشه گفت اصول حکمرانی رو امیرالمومنین حکمرانی اسلامی رو در این نامه 53 نوشته و هیچ یک از اصحاب پیغمبر اینقدر دقیق به اصول حکمرانی نپرداختن. خب عرض کردم وقتی اهل سنت که از اول دیگه حکومت دستشون بود کتاب‌های الاحکام سلطانی رو تدوین کردن که دو تا شخصیت مهم، یکی ابوالحسن ماوردی است، یکی ابوی علی ابن فراح است که هر دو در سده پنجم بودن یا قرن 11 میلادی یا قرن 5 قمری و مباحث حکمرانی رو در این کتاباشون نوشتن. بعد نیست من اینجا اشاره بکنم به همین کتاب الاحکام سلطانی ماوردی از باب مثال که 20 باب داره. در باب اول به امامت پرداخته، آیا وجوب امامت عقلیه شرعیه، چه صفاتی باید داشته باشه امام، چه شرایطی باید داشته باشه. باب دوم چگونگی انتخاب وزیر، وزارت تفویض، وزارت تنفیذ. باب سوم به امیران سرزمین‌های مختلف پرداخته، امارت عام و امارت خاص. باب چهارم به امیران لشکر اختصاص داره، تدابیر جنگی لشکری، احکام مربوط به تقسیم غنایم، پیمان صلح و مسائل از این قبیل. باب پنجم موضوع جنگ با اهل بغی و کسانی که در مقابل اهل ارتداد و اینا هست و اینکه خب به هر حال اگر توبه کردن به جنگیم نجنگیم و فروعات این احکام. باب ششم مسائل قضا و دادرسی رو بحث کردن. اولا 7 شرط برای قاضی مسلم ذکر میکنه، گستره قدرت او رو توضیح میده و مسائل حدودی که مربوط به آیین دادرسی است. باب هفتم ولایت عرض کنم والیان مظالم، ولایت مظالم، این هم این بحث رو داره، دیوان مظالم، مجلس رسیدگی با حضور والی و خلاصه مسائلی از این قبیل. باب هشتم مسئله نقابت رو پرداخته. از باب نهم تا 17 مسائل نماز جماعت، حج، زکات، حقوق مالی، احیای مواد، مواد ما به اراضی، یعنی مسائل احکام الولات ناظر به از صلات تا احیای مواد. باب 18 بحث دیوان ها رو پرداخته، از نسب کارگزاران رو، ساختار حکومت رو، محاسبات نواحی مختلف کشور رو. باب 19 احکام جزایی، حدود و تعزیرات و اینا رو برداخته و باب 20 احکام حسبه. دقت میفرمایید، یعنی واقعا یک کتاب الاحکام السلطانی کتاب بروز، و اون زمان از این خبرها نبوده در غرب، یک دوره حکمرانی کاملا کاربردی رو در کتاب الاحکام السلطانی بهش پرداخته. جالب این دوتا کتاب الاحکام السلطانی رو که عرض کردم به زبانهای مختلف هم ترجمه شده، به زبان آلمانی در سال 1853، چاپ‌های متعدد در قاهره قرن 13 14 با ویرش‌های جدید، در قرن باز 19 در هلند، در هند 1862 به فرانسه ترجمه شده در پاریس 1900، در الجزایر 1915، باز در پاریس چاپ دوم 1982 و مجدد در بیروت در مصر، یعنی کتابی که مورد توجه غربیان هم قرار گرفته و ازش استفاده کردن. دقت میکنید اینو من برای چی مثال زدم؟ بذار یه مثال دیگه هم بزنم. بعد مؤسسه فقهی حضرت آیت الله فاضل لنکرانی رضوان الله علیه که آقازاده شون دنبال میکنن، یک کتابی چاپ کردن درباره احکام اطفال، که البته اینجا احکام هم از حقوق و تکالیف و مفصل به عربی البته دارن، بعد یه جلد شده 6 جلد بعد مختصر شده به زبان فارسی به زبان عربی. سازمان ملل اینو دیدن، پسندیدن، گفتن ما میخوایم این یک جلد رو به زبان انگلیسی هم ترجمه کنیم. فکر کنم تا حالا هم ترجمه کردن. این مثال دوم. اینا رو برای این عرض کردم که ما اگر واقعا تو حوزه حکمرانی حرف نو داشته باشیم، حرف پخته داشته باشیم و معضلات و مسئله های الگوها و نظریه مختلف حکمرانی رو حل بکنیم و این مباحث عرضه بشود، قطعا استقبال میکنن، دنیا میپذیره. چرا اینقدر ما روحی منفعلانهی داریم؟ ببینیم غربی ها چیکار کردن ما هم نورو ترجمه کنیم. البته باید در تعالی علوم انسانی شرط اولش روز آمدی است، بدانیم دنیا چه کرده است، بعد بومی سازی و حکمی سازی است. این یک مقدمه بود. من حیفم آمد امروز بعد از نماز صبح مطالعه میکردم به این مطلب توجهی شد و گفتم خدمت شما ارائه کنم. خب بحث ما درباره مبانی بود، مبانی هستی شناختی توحیدی، مبانی انسان شناختی فطری، مبانی معرفت شناختی حکمی، مبانی ارزش شناختی عقلی شرعی و اینا گفته شد. مبانی دین شناختی اسلامی رو هم جلسه دیروز بهش پرداختیم و عرض کردیم اولا اسلام دینی است که از جامعیت محتوایی و گستره زمانی مکانی برخوردار است. ثانیاً ادله عقلی و قرآنی و روایی و اجماع علمای مسلمین بر این جامعیت و گستره دلالت دارد، یعنی ادعای نیست که بنده بگم، هم ادله قرآنی داره جامعیت و گستره، جامعیت محتوایی و گستره زمانی مکانی، هم ادله عقلی داره، هم ادله قرآنی داره، هم ادله روایی داره، هم اجماع علمای شیعه و اهل سنت بر آن است. اینم ثالثاً وقتی از جامعیت اسلام سخن گفته میشه، نظریه جامعیت اسلام نافی استفاده از عقل و تجربه و عرف نیست، یعنی اینگونه نیست که وقتی از جامعیت اسلام سخن گفته می شود، می خواهیم با جامعیت اسلام قرآن، به قرآن بسندگی و سنت بسندگی دم بزنیم. نه، عقل و تجربه و عرفیات هم مورد استفاده قرار می گیرن. بله، نظری جامعیت اسلام نافیه عقل بسندگی، عرف بسندگی و دنیا بسندگی هست، یعنی هم نافی سکولاریزم، هم نافی سکولاریزاسیون، هم نافی سابجکتیویزم هست. چرا؟ چون نافی اومانیزمه. وقتی ما در مبنی هستی شناختی توحید در ربوبیت پذیرفتیم، پس دیگه اومانیزم باطل میشه. اومانیزم به اون معنایی که گفتیم باطل میشه. پس عقل سابجکتیویزم یعنی عقل بسندگی، این میره کنار. سکولاریزم هم یعنی دنیا بسندگی، میره کنار. سکولاریزاسیون هم در واقع باطل است. سکولاریزاسیون هم باطله. دقت کردی؟ متاسفانه بعضی هستن میگن ما مخالف سکولاریزمیم، اما سیره و رویه مدیریتی و سبک زندگیشون سکولاریزاسیون هست. توجه داری؟ تو حوزه اقتصاد سکولاریزاسیون، تو حوزه تربیت سکولاریزاسیون، تو حوزه فرهنگ سکولاریزاسیون، تو حوزه سیاست سکولاریزاسیون، ولی میگن ما سکولاریزم قبول نداریم. خب اینا دردها و آسیبای جامعه ماست. از حکمرانی الهی سخن میگن، اما فرایند حکمرانیشون سکولاریزاسیون هست. پس ثالثاً این شد که جامعیت اسلام نافی عقل و تجربه و عرف نیست، نافی سوبجکتیویز و سکولاریز و سکولاریزاسیون هست. حالا اینکه ما چقدر از عرف استفاده میکنیم، چقدر از عقل استفاده میکنیم، اینو بحثایی است که ما در اصول فقه نظام ولایی بحث کردیم مفصل. مثلا در باب عرف، آیا عرف ثبوتاً حکم ساز است؟ یعنی میتونه در عرض اراده الهی باشد؟ نه. آیا اثباتاً حکم ساز است؟ یعنی میتونه مرجع و مستند احکام شرعی باشد، مثلا در عرض قرآن و روایات؟ نه. اما آیا عرف میتواند ابزار کشف احکام الهی در قرآن و سنت و عقل باشد؟ بله. یعنی عرف ابزاری رو قبول داریم، ولی عرف منبعی ثبوتی و اثباتی رو قبول نداریم. عرفی که تشخیص بده موضوعات رو قبول داریم، این رو دیگه در جای خودش. ولی عقل منبع اثباتی حکم است، عقل منبع ثبوتی حکم نیست. عقل در عرض اراده الهی نیست، ولی منبع اثباتی است. یعنی با عقل میتونیم کشف کنیم حکم شرعی رو. به همین خاطر حتی سیره عقلا اگر کاری انجام دادن، رویه‌ای داشتن، شارع مقدس اگر سکوت بکند، میتونیم سیره عقلا رو کاشف حکم شرعی بدانیم. اینو بحثی است که در اصول فقه میاد. من نمیتونم دیگه همه اینا رو باز کنم. رابعاً جامعیت اسلام به گونه ایست که امکان حل مسائل مستحدثه رو با کمک اجتهاد به ما میدهد. این یک. دو، امکان کشف ایدئولوژی اسلامی رو هم به ما میدهد. چون ایدئولوژی یعنی مرامنامه زندگی، مبانی میخواد، اصول میخواد، اهداف میخواد. ما ناظر به زمانه میتونیم از جامعیت اسلام، از اسلام جامع مبانی و اصولی رو استخراج کنیم. ما انشاءالله میبینید تو بحث بعدی من اهداف رو، اصول رو مثل این مبانی خواهم گفت. ناظر به زندگی زمانه، چون به هر حال دنیا تغییر پیدا میکنه، ایدئولوژی جدیدی پیش میاد، مکاتب جدیدی شکل پیدا میکنه، اینها پرسش‌های جدیدی به روی ما باز میکنن. جامعیت اسلام این امکان رو فراهم میکنه که ایدئولوژی اسلامی و مرامنامه زندگی اسلامی رو متناسب با نیازهای زمانه تدوین کنی. پس هم اسلام جامع نگر و جامعیت اسلام می تواند امکان حل مسائل مستحدثه رو به ما بده، هم می تواند امکان کشف ایدئولوژی اسلامی ناظر به نیازهای زمانه رو در اختیار ما قرار بده. و همچنین این جامعیت اسلام میتونه به ما کمک کنه برای تدوین علوم انسانی اسلامی، مخصوصا در تغییر انسان محقق به انسان مطلوب. چون علوم انسانی سه تا کار میکنه: توصیف انسان محقق، توصیف انسان مطلوب، توصیف انسان محقق و تغییر انسان محقق به انسان مطلوب. و اسلام جامع نگر در توصیف انسان مطلوب و در تغییر انسان محقق به انسان مطلوب نقش مهمی داره، با توجه به پرسش‌های زمانه و به تبع کشف علوم انسانی اسلامی و استکشاف علوم انسانی اسلامی میتونیم به الگوی حکمرانی اسلامی برسیم. ظرفیت جامعیت اسلام اینه، البته با عنصر اجتهاد که ما انشاءالله در بحثای بعدی در اصول حکمرانی اسلامی خواهیم گفت. اینم رابع. خامسم اشکالاتی که بر جامعیت اسلام گرفتن، این اشکالات هیچ کدوم وارد نیست. من 5 تا اشکال رو یادداشت کردم خدمتون عرض بکنم. البته این اشکالات رو ما در جلد سوم کلام نوین اسلامی بهش پرداختیم. یکی از اشکالات ناظر به زبان اسلام است. خب بعضی از پوزیتیویست‌ها چون ملاک معناداری رو تجربه پذیری می دانستن، معتقد بودن که اصلا گزارهای دینی بیمعنان چون تجربه پذیر نیستن. این نظر پوزیتیویست های منطقی بود. بعد آمدن یه عده‌ای گفتن نه، اصلا گزارهای دینی غیر شناختاری هن، کارکردهای غیر معنا و تصور معنایی دارن. مثلا فرض کن وقتی میگید خدا هست، یک معناش اینه یعنی واقعیتی به نام خدا در عالم وجود داره. یه وقت میگن نه، دنبال خدا در عالم نگردید، جمله خدا وجود داره کار کردش اینه که انسان یک اعتقادی پیدا کنه به چیزی که آرامش به او دست بده. لذا وقتی کسی بالا سر بیماری میره که بهش میگه انشالله خدا کمکت میکنه، به دادت میرسه، چه میکند، این معنیش نیست که خدایی هست و کمکت میکنه، نه، یعنی آرامش پیدا میکنی. تو توجه دارید؟ مثل چطوری وقت کسی تعریفش میدی امید پیدا میکنه، درس خونتر میشه، فعالتر میشه. اینم همینطور، یعنی زبان اسلام رو، زبان کلن دین رو پوزیتیویست های منطقی بیمعنا دانستن. بعضی ها مثل ویتکنشتاین متأخر گفتن زبان دین نه معنا داره، اما معناش معنای کارکردی داره، معنای غیر شناختاری داره. بعد بر اساس این دو مبنا گفتن چطور میتونه اسلام ناظر به زمان پاسخگو باشه، چطور میتونه اسلام جامعیت داشته باشه، رابطه انسان با خدا، با خود، با طبیعت، با ماورا طبیعت، با انسان دیگر رو بیان کنه. گزارا بیمعنان یا کارکرد غیر شناختاری داره. خب ما جوابی که میدیم اینه که اصلا مبناتون رو قبول نداریم. اولا این جمله که تنها گزارهی معنادار است که تجربه پذیر باشد، خود این جمله تجربه پذیر نیست، یعنی خود این جمله بیمعناست، یعنی مبنای پوزیتیویست های منطقی بیمعناییست و سوار شده کل پوزیتیویست منطقی بر یک مبنایی که اون مبنا بیمعناست. این اولا. ثانی، وقتی میگید گزارای دینی معناشون معنا دارن اما شناختاری نیستن، غیر شناختاریه، از کجا اینو میگید؟ چون خدا رو قبول ندارید. خب ما با بران عقلی وجود خدا رو ثابت میکنیم. خدای حکیم وقتی نقشه ای رو نشون میدهد واقع گرایانه نشون میده، نه کار کرد گرایانه، اصلا از حکمت بدوره. مثلا یه کسی فرض کنید یه آدم عاقلی حکیمی از این سوال میکنی میخوام برم از تهران به مشهد آدرس بده، بعد یه آدرسی بده که شما سر از خوزستان در بیاری. اینجا معلومه آدم حکیم نیست، یا مثلا خطا کرده، اشتباه کرده، توجه داری اشتباه کرد. من یه وقت یادم زمان جنگ بود، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قاضی که استاد ما بود در دس بود، آیت الله قاضی دسپولی، به من مأموریتی داد با یکی از طلبه ها که الان البته از اساتید و فضلای حوزه است، با هم بیم قم یه مقدار کتاب بخریم و سال شیعه و اینا. خریدیم، دو کارتون دست من، دو کارتون دست ایشون. اومدیم ساعت 6:30 هم حرکت قطارمون بود، اومدیم ایستگاه راهن قم. از دم در سوال کردیم قطارم، گفتم این قطار خوزستان؟ گفتن آره. بلیتار هم دیدم، رفتیم اینا که چک میکردن گفتن بله این قطار خوزستان. ما سوار شدیم، تا میخواستیم تو کوپه بریم از یه نفری دو نفری فکر کنم تو کوپه بودن، گفتیم این خوزستان اندیمش میره؟ یکی گفت بله. 3-4 آدم رو پرسیدیم، رسیدیم نشستیم، یعنی تو کوپه، و قطار حرکت کرد. یه مقدار حرکت کرد، مثلا یه نیم ساعتی 40 دقیقه حرکت کرد. بعد یه کسی از کوپه سوال کرد این ریل راهن یزد به بندر عباس راه افتاد یا نه؟ من یه دفعه تعجب کردم این چه سوالیه تو این مسیر. گفتم ببخشی کجا میری؟ گفت ما داریم میریم یزد. نمی قطار کجا میری؟ گفتم یزد داریم. گفتم چطور من نپرسیدم اینجا؟ گفت خلاصه هیچ. رفتیم سری رئیس قطار رو پیدا کردیم. ما رئیس قطار گفت کجایی هستی؟ گفتم دسپولی. گفت بابا دسپولی ها که زرنگن، چرا این؟ گفتم بلا چند نفر بابا همین از نگهبان دم در و تا این اطلاعات و همین رو سوال کردیم. گفت اشکال نداره، قبل از این که به کاشان برسیم، چون ایستگاه اولمون کاشونه، قبل این که به کاشان برسیم یه ایستگاه فرعیست، اونجا ما شما رو پیاده میکنیم و تا جاده اصلی که به طرف قم میره شاید مثلا 5-6 دقیقه 10 دقیقه راهه، اونجا ماشین بگید بیر راهن قطار بعدی رو سوار شید. آقا ما رو تو بیابون پیاده کرد. بعد هی میرفتیم با این دوتا کارتون کتاب دستم، هی زمین میخوردیم بلند میشدیم، زمین میخوردیم بلند میشدیم. یه نگاهی کردم. خب من چون به هر حال یه کارهای اطلاعات جنگ و دیدبانی اینا رو هم بلد بودم، نگاه کردم دیدم نوری داره رفت آمد، این نور رفت آمد میکنن. من حد زدم 5 کیلومتر تا جاده اصلی. این دوستم گفتم آقا آماده باش، اولا آیت الکرسی بخون، چون صدای زوزه ها و سگ و گرگ و اینا هم می آمد، بیابون بودی، هوا هم تاریک مهتاب نبود. خلاصه دیگه با یه زحمتی خودمون رو رسوندیم به این جاده و بعد نگهبانا بودند و قصه مفصل. خب حالا اینا رو بگیم حکیم نبودن اینطور آدرس دادن، نه حکیم بودن، بگیم خطا کرد. اما دیگه خطا رو که به خدا نمیشه نسبت داد. اگر عمدن این کار کرده باشه من می آدم حکیم نیست، کار غیر حکیمانه، که کار لغوی انجام داده. به نظر من رئیس قطار کار غیر حکیمانه، چون میدونست دیگه جاده رو انقدر کوتاه نبود. بعضی افراد گاهی اوقات حکیم نیستن، مریضن، جاهلن، بعضی ها نه میدونن خطا میکنه. خب اینا رو که نمیشه به خدا نسبت داد، خدا نسخه داده، نقشه داده، راه رو نشون داده، ولی خطا باشه. مثلا فرض کنید یه کسی الان بیاد تو اتاق ما داد فریاد آقا نشستید مثلا این سالون آتیش گرفته، بعد بریم بیرون دو نفر با هم دعواشون شده، بگه من سمبولیک حرف زدم، میخواستم بگم اینقدر اینا با هم اختلاف داشتن که گویا آتش از وجودشون شعله ور شده بود. خب مرده شد برای این سمبولتو. اینجا سمبول گفتنه. خب سمبولیک آدم مثلا شب 4 تا شب روشن شروع کنم به شعر خوندن. زشترین آدم رو به مثلا فرض کنید شم و پروانه تشبیه میکنن، به نور تشبیه میکنن. بله نه از این کار عالم شعر و ادبیات اینه، ولی عالم واقع، عالم درس و کلاس درس و هدایتگری باید زبان واقع باشد. بعدم ما کجا بفهمیم یه زبانی زبان واقع گرا هست، زبان شناختاری هست یا زبان غیر شناختاری؟ خود زبان خودش رو معرفی میکنه، خودش میگه من حقم، من قصه هایم که براتون میگم قصه های حقه، درس بگیرید، عبرت بگیرید. قصه آدم و حوا حقه، قصه شیطان حقه، قصه بنی اسرائیل حقه. 124 هزار پیغمبر بوده، قرآن 22-21 پیغمبر رو فقط نام برده. که بعضی اشکال میگیرن آقا این همه مثلا مناطق مختلف چطور فقط مثلا تو منطقه آسیا و اینا پیامبران، نام اینا در قرآن آمده. چون قرآن که نمیخواد همه قصه ها رو بگه، بعضی ها رو میگه برای درس آموزی و واقعیت های هم هست. مثل قصه کسی بیاد قصه های جنگ رو بگه، اما از با بسم الله جنگ تا تمت جنگ نگه، بخشای از جنگ تحمیلی رو بگه برای درس آموزی. زبان قرآن و زبان روایات پیامبر و اهل بیت زبان شناختاری هن، واقع گرایی است. بله گاهی اوقات مثل هم داره، گاهی اوقات استعاره هم داره، کنایه هم داره. بیت کفار مثل بیت عنکبوت هست، از این تعبیر هم داره، ولی زبان نشون میده خودشو که زبان شناختاری از یا غیر شناختاری. بنابراین زبان اسلام زبان شناختاریه، زبان واقع گراست، ولذا این زبان وقتی بهش مراجعه میکنیم ببینی رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خود، رابطه با انسان دیگر رو، رابطه با طبیعت و رابطه با باور طبیعت رو بیان کرده. این اشکال اول و پاسخش. اشکال دومی گرفتن، میگن که خب حالا زبان اسلام زبان واقع گراست، زبان شناختاری است، هم معنادار است خلافا پوزیتیویستای منطقی، هم شناختاری است واقع گراست. اما خب این اسلام 1400 سال پیشه، آموزش مال 1400 سال پیشه، امروز نیازا تغییر پیدا کرده، انسان متغیره، انسان تغییر پیدا کرده. اسلام ثابت 1400 سال پیش چگونه نیازهای متغیر انسان معاصر پاسخ بدهد. اینو جبهه ملی ها مقام میگفتن، بعضی نهضت آزادی ها میگفتن، شهید مطهری رضوان الله علیه سخنرانی هایی داشت با عنوان اسلام و مقتضیات زمان و در دو جلد هم چاپ شد. فکر کنم اسم اخیر این کتاب گذاشتن اسلام و نیازهای زمان، قبلا اسلام و مقتضیات زمان بود. اون موقع که من این کتاب رو بعد از سوم راهنمایی که تمام شد میخواستیم بریم دبیرستان، دیگه جنگ شد، این کتاب اسلام و مقتضیات زمان رو مطالعه کردم، خلاصه برداری کردم. همون موقع یادم برای بچه های جهاد سازندگی که فعالیت میکردن درس دادیم. خلاصه خیلی جواب متقنی شهید مطهری به این اشکال میده. آقای مطهری میفرماید نه اسلام دارای احکام ثابت است فقط و نه نیازهای بشر نیازهای متغیر است فقط. هم اسلام احکام ثابت و متغیر داره، چون احکام اولی داره، احکام ثانوی داره، هم نیازهای بشر نیازهای ثابت و متغیری است. بشر همیشه نیاز به خوردن داشته، به پوشش داشته، پوشاک داشته، آشامیدن داشته، نیاز به محبت داشته، نیاز به تحصیل علم داشته، نیازهای ثابته. اما مصادیق نیازهای علم تغییر پیدا میکنه. مثلا قبلا بشر نیاز به دانستن کوانتوم مکانیک نبود، الان نیاز به دانستن این دانش دارد. احکام هم در اسلام احکام ثابت همیشه نیستن، احکام متغیر هم دارن، احکام اولی، ثانوی، بعضی احکام منشأش تقیه است، متغیره، استراره، متغیره، اکراه، متغیره. یه کسی مثلا نمیتونه نمازشو ایستاده بخونه، مریضه، کسی بگه نشسته بخونه، خب خوب شد باید بعد ایستاده بخونه. حکم ثابت همیشگی نماز ایستاده رو به قبله با طهارت، اگر نشد نشسته خوابیده. باز خاطری از مرحوم آیت الله قاضی رضوان تعالی علیه این پیر مراد ما بگیم، ما عملیات رمضان رو که رفتیم، اون موقع هنوز طلبه نبودم، سال 60 بود، عملیات رمضان با عملیات بیت المقدس و فتح المبین و طریق القدس و اینا تفاوت داشت. عملیاتی بود یه دفعه ما تو محاصره قرار گرفتیم 48 ساعت تقریبا، ای اسیر و فرار و محاصره و تشنگی و گرسنگی، خیلی وحشتناک بود. این یه دفعه گیر افتادیم تو بساط تانک ها و سنگرهای مثلثی شکل، بعد از 30 کیلومتر که جلو رفتیم، خاکیز اول گرفتیم، خاکیز دوم گرفتیم، خاکیز سوم تیربار ما رو زمین گیر کرد. همین تو چسبیده بودیم به زمین، اصلا زمین رو با دستمون، پنجای دستمون، یک سانت خاکش رو برمی‌داشتیم که یه سانت سرون بره پایین‌تر تیر نخوریم. یه رفیقی ما داشتیم، ما سر به زمین چسبیده، تیر دوشیکا می‌زد که هواپیما می‌زدن، زد تو سرش و مثلا نصف از بدنش رفت. ما هم کنارش کل بدنمون خونی. خب ما نماز صبح همونطور خوابیده با این بدن خونی نمازمون رو خوندیم. بعد که دیگه تیربا دیگه خسته شد و بعد بچه‌ها رفتن زدنش، خلاصه ما با اون وضع نماز میخوندیم، نه وضوعی، نه طهارتی، نه رو به قبله. بعد که از منطقه برگشتیم و خب دیگه بعد از عرض کنم یه مقدار کسالت هامون برطرف شد، علمای شهر دسپور رو جمع کردن که بعضیشون بعدن اساتید ما شدن، از جمله مرحوم آیت الله قاضی، گفتن بیا خاطره این عملیات رمضان با این رو تعریف کن. خب ما اونا همه جمع شده بودن، یادم نیست مسجد جامع جمع شده بودن، کجا جمع شده بودن، من حالا پشت تریبون برای علما اصلا دست پا میلرزید. برایش شروع کردیم عملیات رمضان رو توضیح دادن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قاضی، صحبت من تمام شد، ما رو صدا زد، ما رفتیم خدمتشون، گفت باید دستتو بدی من ببوسم. ما گریه، زاری، التماس، دست آقا رو بوسیدیم، التماسش اون نه، باید دست رو ببوسه دیگه. خلاصه نزدیک شد و ما سیدش رو بوسیدیم و خلاصه نذاشتیم ببوسه. بعد یه علمای دیگه گفتن خب ما ببوسیم و صف گرفتند و ما قبل اینکه آخوند بشیم خلاصه آخوندا صف گرفتن برای دست بوسی. بعد من خدمت مرحوم آیت الله قاضی عرض کردم آقا ما دو روز نمازمون رو اینطوری خوندیم، نه طهارتی نه قبله. فرمود بیا یه معامله با هم بکنیم. گفتم بفرمایید. گفت من کل اون موقع آیت الله قاضی نزدیک 90 سال سنش بود، گفت من کل نمازهای 80 سالمو بهت میدم، تو نمازهای این دو روز نمازتو به من بده. توجه داری؟ خب ما هم موقع گفتیم لابد این خیلی میست که این دو روز نماز خیلی مهم بوده. گفتیم نه آقا، نمازهای خودت مال خودت، مال ما مال خودم. توجه داری؟ البته بعد من احتیاطاً هم اون دو روز نماز و قضاشو به جا آوردم با طهارت و شرایط نماز. ولی خب اینا احکام متغیرن دیگه، تکلیفت اینه. توجه داری؟ تکلیف ما هم احکام ثابت و احکام متغیر، نیازا هم همینطور، نیازای ثابت از نیازای متغیر است. نیازهای ثابت رو احکام ثابت پاسخگوست، نیازهای متغیر رو احکام متغیر. حالا با چه روشی تشخیص بدیم نیاز متغیر چه حکم متغیری دارد؟ از طریق اجتهاد. اینو شهید مطهری می‌فرماید، یعنی اجتهاد با کمک احکام اولی و منابع شرع احکام ثانوی رو ناظر به نیازه متغیر کشف میکنه و بیان میکنه، عنصر اجتهاد. پس بنابراین اسلام 1400 سال پیش پاسخگوی نیازهای معاصر هم هست، اما با عنصر اجتهاد. توجه دارید؟ خب اینم اشکال دوم. اشکال سوم اشکالی است که در زمان ما مطرح شده، یعنی در این مثلا دو دهه سه دهه اخیر مطرح شده، و ولی اصل اشکال از آیه عرض کنم خدمتتون هگل هست. در اون کتاب استقرار شریعتش این اشکال مطرح میکنه، ذاتیات و عرضیات. میگه آقا هر دینی، حالا البته ایشون ناظر بیشتر به مسیحیت و یهود و ایناست، میگه هر دینی ذاتیاتی دارد عرضیاتی دارد. ذاتیات دین گزارای ثابتی هستند که تاریخ مصرف ندارن، همیشه هست. عرضیات دین گزارای متغیرن، یعنی نه متغیر، تاریخ مصرف دارن. ببین احکام متغیر تاریخ مصرف نداره، احکام متغیر اگر موضوعش امروز باشه حکمش هم هست، نبود نیست. 10 سال دیگر اگر موضوع حکم متغیر مثلا استرار تقیه پیش آمد، باز حکم میاد. تاریخ مصرف نداره، متغیر است ولی تاریخ مصرفش تمام نمیشه. هگل میگه آموزهای دینی بعضیش تاریخ مصرفش تمام میشه، عرضی است، ولی ذاتی ها ثابت، تاریخ مصرفش تمام نمیشه، همیشه است. آی سروش اینو اومده گرفته تطبیقش داده بر اسلام و حتی اخلاقیات. رضا میگه اخلاق در اسلام یا اخلاق خادمن یا مخدوم. اخلاق مخدوم همیشگین، اخلاق خادم موقتیان. بعد نتیجه میگیره، میگه که اخلاق مخدوم کمتر از 1%، بیشتر از 99% احکام خادمن. عمده آموزهای دینی چه اعتقادات چه اخلاق چه احکام عرضیات دینن. ذاتی دین چند تا گزاره است؟ مثلا ذاتی دین آی سروش میگه ذاتی دین اینه که بگیم من خدا نیستم. جالبه، توحید رو ذاتی دین نمیدونه، این که من خدا نیستم و ذاتی دین میدونه. این 4-5 تا گزاره رو به عنوان ذاتی دین بیان میکنه. من اینو در صفحه 135 از کتاب کلام نوین اسلامی جلد 3، این کلام نوین اسلامی رو دوستان فرصت کردید بخونید، این 3 جلدشو، یک دوره مباحث اعتقادی است، هم کلام سنتی، هم جدید، هم شیعه، هم اهل سنت، همه رو بحث کردیم، هم مباحث غربی ها، کلام جدید و اینا رو، و با یه ساختار جدیدی. خب آقای سروش در همین بسته تجربه نبوی میگه، میگه ذاتیات دین اسلام همون مقاصد شارع هم که عبارتن از آدمی خدا نیست بلکه بنده است، اینو ذاتی میدونه در اعتقادات، توحید رو ذاتی نمیدون. سعادت دوم، سعادت اخروی مهمترین هدف زندگی آدمی و غایت اخلاق دینی است، این ذاتی اخلاق. حفظ دین، عقل، نسل، مال، جان به عنوان مقاصد شارع در حیات دنیوی، این ذاتی فقه. تمام احکامی که اسلام گفته اینها عرضی هست، از تاریخ مذهب شد تمام شده. ما الان باید با کمک مدرنیته و سازمان ملل و عرض کنم حقوق بشر و اینها، منشور حقوق بشر و همسازاری و نسل اول حقوق بشر، نسل دوم، نسل سوم حقوق بشر، بیایم ببینیم چه چیزی حفظ مال رو تأمین میکنه، چه چیزی حفظ جان رو تأمین میکنه، چه چیزی حفظ نفس، نسل و عقل رو تأمین میکنه، بیایم اونو استفاده کنیم. قبلا اسلام گفته حفظ عقل با این شرب خم نکن. خب الان دنیای امروز میگه خب چه اشکال دادم یه ذره شرب خم بکنه، که عقلش که نمیپره با یه ذره. اسلام میگه یه ذرهش هم نجسه و خوردنش حرامه. آقای سروش میگه نه، این همه تاریخ مصرفشون تمام شده، اصلا یه اوضاعی چیزی هیچی از دین دیگه نمیمونه. بعد جالبه برای اینکه این ادعای خودشو مثلا حالا بپذیره، مثلا تثبیت کنه، میگه چطور در عرفان داریم شریعت، طریقت، حقیقت. انسان از شریعت به طریقت میرسه، از طریقت به حقیقت میرسه. این همون ذاتیات و عرضیاتی است که در مباحث آمده. بعد پیغمبرم میگه روایت داریم از شریعت و اقوالی و طریقت و افعالی و حقیقت و احوالی. و بحث گوهر و صدف دین یا ذاتی عرضی، حالا گاهی خود میگه گوهر و صدف دین، گاهی خود ذاتی عرضی دین. خب اینو ما تو این کتاب مفصل جواب دادیم و من یه تفصیلش رو اجازه بدید خود دوستان مراجعه کنه. پاسخ ما این است، ببین دین اسلام مقدمه و مؤخره داره، ولی ذاتی عرضی در دین اسلام نیست. شریعت و طریقت و حقیقت هم ربطی به ذاتی عرضی نداره. عرف و حرفش اینه، شریعت یعنی همین احکام شریعت، احکام نماز، روزه، اینا میگه همین نمازی که میخوانید این یه احکام فقهی دارد، یه اسراری دارد. احکام نماز شریعت است، اسرار نماز طریقت است. تو همین حالتی که داری نماز میخونی و احکام شریعتشو عمل میکنی، تکبیر میگی، تسلیم میگی، رکوع میری، سجده میری، این ذکر رو میگی، اون ذکر رو میگی، این احکام شریعت انجام میدی، تو همون احکام اسراری هست و به اسرارش باید توجه کنی، به باطن نمازم باید. لذا فرمودن در نماز توجه تو به خدا جلب کن. یه شخصی از اصحاب امام صادق علیه السلام، اصحاب خوب امام بود، حضرت بهش گفت نماز بخون ببینم تو چه نماز میخونی. نمازی خوند و امام فرمود چه نمازی خوندی؟ گفت مگر چه؟ امام فرمود بعد این حالو داشت روش، بعد رکو میری سه بار بگی سبحان ربی العظیم و به حمده، اونقدر خم بشی که اگر یه مثلا ظرف آبی رو پشتت گذاشتن زمین نخوره، بعد سجده میه این کار کن، بعد بلند میشی این کار بکن، بعد بالا. یعنی اسرار و احکام با هم، نه اینکه بگی حالا من مدتی احکام نماز رو انجام میدم بعد رها میکنم میرم سراغ چی؟ اسرار، دیگه احکام تعطیل، حالا نوبت اسراره. نه اصلا اسرار و احکام ظاهر و باطن نمازه، در هم تنیدن. اگر این دوتا رو با هم داشته باشید به حقیقت میرسید، و اگر به حقیقت رسیدید یه لحظه احکام رو کنار بزنید باز سقوط میکنی، حقیقت هم از دست میدی. ببین عزیزان، بعضی مقدمات مقدمیت دارن برای ذل مقدمه. وقتی به ذل مقدمه رسیدی یعنی نیاز مقدمه نداری. مثلا پله میذاری میای پشت بوم، یه وقتی پشت بوم رسیدی به نردبون نیازی نداری، مگر اینکه بخوای دوباره برگردی. ولی در ماندنت به پشت بام نیاز به نردبان نیست. اما بعضی مقدمات وقتی به ذل مقدمه میرسید باز محتاج مقدمه هستید، مثل معلوماتی که در دوره دبیرستان میخونید برای راهنمایی. شما وقتی برای دوره دانشگاه، وقتی به دوره دانشگاه میرسید، لیسانس میرسید، دانش دبیرستانت هم لازمه. مثلا فرض کن لیسانس ریاضیات، خب ریاضیاتی که در دوره دبیرستان خوندید به درد دانشگاه هم میخواه. اگر کل معلومات دبیرستانت، معلومات ریاضی دبیرستان فراموش شد، میتونی لیسانس ریاضی بگیری؟ نمیتونی. یا ارشد ریاضی بگیری؟ بعضی مقدمات مقدمه حدوث ذل مقدمه و مقدمه بقاء ذل مقدمه. احکام شرعینن، عقاید همینن. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت هم مقدمه حدوث یقینه هم مقدمه بقاء یقینه. لذا فرمود حلال و محمدن، یا حلالی حلال ابدا الی یوم القیامه و حرام و حرام ابدا الی یوم القیامه. لذا بعضی مفسرین گفتن، روایت هم داریم، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یقین یعنی مرگ، یعنی تا دم مرگ باید عبادت رو انجام بدید. من یه سال، سال دقیقا جنگ تمام شده بود، 69-70 اینا بود، رفتم برای تبلیغ یه دهه محرمی، ما رو بردن زندان آب حیات کهنوج که برای زندانی ها تبلیغ بریم. رفتیم کرمان و از کرمان به جیرفت و از جیرفت به کهنوج و از کهنوج ما رو بردن این زندان آب حیات که اطراف کهنوج بود. زندان بزرگی بود، نمیدونم الان هست یا نیست. میگفتن سران مواد مخدر اینجا دیگه، مثلا زندان های مختلف رفته بودن، اینجا یک مثلا مرکزیتی داشت. فرمانده زندان، رئیس زندان گفت که ببین آقای خسرو، اینجا خیال نکن یه زندانه، یه دانشگاه ها، اینجا همه یا دکتران یا مهندسن، یه آخوند هم داریم و یک قطب دراویش هم داریم، ولی همشون مشترک اشتراکشون در اینه، وجه اشتراکشون در اینه که همشون رؤسای باندای مواد مخدرن، 400 نفر، 500 نفر، 1000 نفر. اونجا این حدیث اذا فسد العالم، فسد العالم رو من فهمیدم، چون اونی که مثلا این لیسانس، فوق لیسانسی داشت، مثلا فرض کنید 400 تا نوچه داشت، اونی که دکترا داشت مثلا 600 تا داشت، 600 تا آدم، یعنی هرچه سواد بیشتر گستره فساد هم بیشتر. خب مفصل قصهش، من 10 روزی که اونجا بودیم، شاید بیشتر 10 روز بود، و من تو خود زندانی ها رفتم حرفاشون گوش میدادم، شبا هم یه بحث عمومی داشتم با جالب بحث انسان شناسی براشون میگفتیم، چون تحصیل کرده بودن. یه وقت یکی از اینا از من سوال کرد آقا فرق نسبیت انیشتن با حرکت جوهری چیه؟ یعنی اینطور بود توش، یکی دو ساعت نشستیم براش توضیح دادیم. محضرتون عرض کنم که خیلی هم آدم های خوب باسواد اینا، تو اون در 12 روز، حالا بیش از شاید 10 روز بودم، اصلا 3 بار نقشه کشیدن که ما رو بکشن، چون میدیدن دیگه حالا تو این زندانی ها نشستیم صحبت میکنیم، اثری هست صحبت ها تأثیر گذاره، که حالا قصهش مفصله به چه نقشه هایی میکشیدن برای زدن ما. خیلی هم رئیس این زندان میگو آقا مراقب باش، بلا دیگه خالی ما برحال می رفتیم توشون و حرفاشون گوش می دادیم و حرف می زدیم، صحبت می کردیم. اون صوفیه که در این زندان بود گفت آج آقا من واقعش نمیتونم نماز بخونم، تکلیف از من ساقطه. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه من تا وضو میگیرم میام رو به قبله میستم میگم الله، این غرق در این الله میشم، دیگه اکبرش هم نمیاد، جلسه به اصغرش اصلا هم تا قضا میشه. گفتمش بینی به بینه راست شو بگو، وقتی موادو میکشی این حالو پیدا میکنی یا همیشه این حالتو داری؟ مرد صبحی تو مقام عرفانی دست پیغمبر و امیر همین بالاتره که الله رو بگید به اکبر نرسید؟ اینا دیگه خودفریبیست، توجه دارید، این خودفریبیه. بعضی ها عرفان اصیل زهد دوری از عجب و کبر و اینا رو گذاشتن کنار، دکون برای خودشو باز کردن، الان هم داریم بعضی از این اقطاب صوفی نماز بلند نیست بخونه ولی خودشو قطب میدونه. در گذشته خب خیلی از عرفایی بودن واقعا اهل سلوک، اهل مقامات، یاله وارد نشیم. پس ما یکی از روش هایی که ببینیم آیا در دین ذاتی و رضیات هست یا نیست، روش پدیدارشناسان هست. شما به خود دین مراجعه کنید، خود دین آیا گزاراشو تقسیم میکنه به مقدم و مؤخر یا تقسیم میکنه به ذاتی و عرضی؟ مثلا میفرمان نماز بخوانید، برای چی؟ برای اینکه از صلات و معراج و کل مؤمن، قربان و کل تقی، عمود و دین، تنها عن الفحشاء والمنکر. اما اگر نمازی انسان رو رسون به عمود دین، معراج مؤمن، قربان کل تقی، یعنی متقی رو به خدا نزدیک کرد، باید نماز تعطیل بشه. بعد خود تعطیل بشه اینو از دست میدی. پدیدار شناسی متن میگه تو باید همیشه نماز رو داشته باشه، همیشه روزه داشته، همیشه حج و همیشه جهاد و همیشه. لذا در اسلام آموزه اسلام ذاتی و عرضی نیستن. هر به هگل برای مسیحیت زده، چه ربطی داره به اسلام؟ اینم اشکال سوم. خب اگر ذاتی عرضی رو پذیرفتید میدونید دیگه جامعیت اسلام میره زیر سوال. اگر زبان اسلام رو بی‌معنا بدانید یا غیر شناختاری بدانید، جامعیت اسلام میره زیر سوال. 99% آموزه دینی رو عرضیات بدانید، جامعه اسلام میرسه سآل. ناتوانی اسلام رو پاسخ به نیاز زمان رو به قال بشید، جامعه اسلام میرسه زیر سآل. توجه داری؟ حالا امثال آیه سروش اینا چرا جامعه اسلام میخوان زیر سآل ببرن؟ چون وقتی جامعه اسلام پذیرفته شد، بحث بعدی اینه خب احکام اسلام که نباید زمین بمونه، یه متولی برای اجرا میخواد. پیامبر، ائمه در اصل غیبت، فقیه جامع شرایط و حکومت اسلامی، اینا حکومت اسلامیشون درد گرفته، ولایت فقیهشون درد گرفته. سروش میگه آقا ما باید آب رو از سرچشمه ببندیم. آب از سرچشمه ببندیم چیکار کنیم؟ جامعیت اسلام زیر سوال ببریم با این بحثایی که از برحال جهانه از فلسفه دین و کلام جدید، الهیات مدرن، مادن تئولوژی غرب به آری گرفتن و ناقص منتشر و منتقل میکنن. خب دو تا شعبه دیگه هم باقی مونده، یکی قرآن و فرهنگ زمان است، یکی هم قرائت مختلف از دین و بحث‌های تاریخمندی و هرمنوتیک. ایناست که مجموع اینا یه شعبه هست که اجازه بدید جلسه بعد بگم. حیف اینا رو ما به سرعت رد بشیم، دو تا بحث هم بیان بشه، چون از آن هم شد این مقدار بسنده کنیم. انشالله دوستان اگر سوالی هم داشتن، این دو تا بحث رو انشالله یک شنبه عرض خواهیم کرد و سوالات دوستان رو هم پاسخ میدیم. دیگه بحث مبانی دین شناختی تمام میشه، بریم سراغ مبانی علم شناختی حکمی اجتهادی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون جناب استاد.
خواهش میکنم، موفق و مؤید باشید. التماس دعا داریم.